بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فرمایش آقای آخوند رو عرض میکنم. بله، اون چرا دیروز تقریبا ثبت شد اونو چیز کنید، این بیانی رو که امروز در پارای فرمایش آقای آخوند مطرح میکنم اصلا کلن به جای بحث گذشته، چون بیان ناقص شد، بیان کلام آقای آخوند اصلا ناقصه، لذا گفتیم تحلیلی فرمایششون کاملا باز بشه. بله، بیان آقای خویی بود، من در ذیل آورده بودم، بیان بسیار ناقصیه و مشکل هم پیدا میکنه. حالا عرض میکنم بیان چی رو؟ نه اصلا کلن باید تحلیلی بحث رو مطرح کنم، فرمایش آقای آخوند رو به صورت تحلیلی امروز. نه اصلا کلن فرمایش رو آقای آخوند رو من به این صورت تحلیلی مطرح میکنم که خوب اول کلام آقای آخوند تحلیل بشه، تبیین بشه، و بعد ما فرمایش آقای خویی رو مطرح کنم. اون چه دیروز گفته شد بر اساس اون چه بود آقای خویی مطرح کرده بود، چون نظر به نقد ایشون داشته بودیم، ولی دیدم نه، کلام یعنی کامل نمیشه، بیان آقای آخوند با این صحبت خوب باز نمیشه که حالا از نظر نقد فرمایش صحبت هاییم که بعدن داریم خوب تحلیل بشه. عرض میکنیم که خب قول اول بحث عدم تداخل بود که برای دفاع از این نظریه به ادله ای در کلام اعلام از محققین استدلال شده است که مهمترین اونها دلیلی است که محقق خراسانی و محقق نائینی مطرح میکنند. اما استدلال محقق خراسانی، عرض میکنیم که محقق خراسانی در کفایه در مقام اثبات عدم تداخل استدلالی دارند که در ذیل چند مطلب قابل گنجایش است. مطلب اول این است که در هر جمله شرطیه‌ای که ترکیبی از جزاء و شرط هست و ترتب جزاء بر شرط را دلالت می کند، ظاهر اون جمله این است که شرط مأخوذ در آن علت برای جزاء می باشد و حدوث جزاء را عند حدوث شرط به همراه دارد، ولذا طبعا اگر شرط متعدد شد تأثیر اون هم متعدد می شود و به طبع جزاء هم با تعدد شرط متعدد خواهد شد. مثلا اگر هر شرطی مؤثر در وجوب یک متعلقی باشد، با تعدد شرط و تعدد تأثیر اون طبعا اثر و وجوب هم به نسبت اون عمل تعدد پیدا می کند، و اگر شرط دو تا بود، وجوب ثابت برای اون عمل واحد هم دو تا می شود. این مطلب اول. حالا نه ببینید، حالا دقت بفرمایید، مطلب به مطلب میریم تا بحث و عرض. پس مطلب اول این شد ما باشیم و هر شرطی که در جمله شرطی وارد می شود حدوث زنده حدوث رو دلالت، یعنی حدوث جزا که وجوب است حکم در عقد الحمل است، قایت الامر اون حکم در عقد الحمل متعلقی داره، موضوعی داره، تعدد جزا را دلالت دارد. حدوث وجوب عند حدوث نوم، حدوث وجوب عند حدوث بول. حالا اگر یک عمل هم بود که این وجوب و جزا برای اون ثابت شده بود، عند تعدد شرط وجوب مربوط به این عمل باید متعدد باشه اگر ما باشیم ظاهر قضیه شرطیه. این یک نکته. مطلب دوم این است که بر اساس همین مطلب قبلی، چنانچه در شرع دو قضیه شرطیه وارد بشود که شرط در اونها حقیقتن یا وجودن متفاوت از همدیگر می باشد، چنانچه بخواهیم بر اساس ظهور منعقد برای جمله شرطیه اخذ به ظاهر اون دو جمله کنیم، در حالی که متعلق جزاء اونها یکی است، وضوع است، در اینجا امر محالی لازم می آید، چون اون چه که در جزا به عنوان متعلق و مطلوب به طلب حاصل از تحقق مثل بول و نوم اخذ شده است، مثل وضوع در قضیه اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ، یک حقیقت واحده خارجیه ای است و با این وجود که یک حقیقت واحدی است، در صورت اخذ به ظاهر شرط در هر یک از دو جمله که حدوث جزاء و وجوب را عند حدوث شرط دلالت می کند، باید بپذیریم که یک متعلق واحد به نام وضوع، دو حکم متماثل یعنی دو وجوب در این مثال به او تعلق گرفته است و اجتماع مثلین محال است. حالا ببین تمام بشه، کما این که اجتماع ضدین مثل حرمت و وجوب در یک متعلق و موضوع اجتماعشون محال است. ببینید مطلب دوم اینه، بر اساس اون ظهور اگر ما اخذ به اون ظهور کنیم، نتیجه اخذ به اون ظهور دو تا وجوبه در عقد الحمل ما حکم متعدد میشه، و اگر متعلق این دو تا حکم یکی بشود، واحد بشود، وضوع واحد، طبعا اجتماع مثلین دیگه لازم میاد. یعنی از طرف اخذ به ظهور دو تا حکم رو دلالت داره، از طرف ما معتقدیم به این که متعلق حکم هم یکی بیشتر نیست، در چنین صورتی قطعا اجتماع مثلین لازم میاد، مگر اینکه متعلقتون متعدد باشه. این نکته دوم. بله اگر یکی باشه بله دیگه. حالا اون نکته دیگه ای که آیا استحاله دارد یا ندارد، نه حالا عرض میکنم به اون نکته کبرویه. ما فعلا بحث اجتماع مثلین رو عرض بکنیم، شرطش اینه که متعلقتون واحد باشه، چون اگه متعلق دوتا باشه، دو فرد از وجود شد بس عدم تداخل، که عدم تداخل هر سبب یک حکم برای هر یک متعلقی رو دلالت داره. بله؟ حالا ببینید ما بله اونو میرسیم. ببینید حالا ما در این که این اجتماع مثل این محاله یا محال نیست، اون نقطه دیگه ایه. حالا حالا عرض بکنم بنابر بله حالا عرض میکنه ببینید
در طرفش دلیلش خود آخوند در تایی همین عبارت میگه در اینجا حیثیت وضوع از جهت بول غیر حیثیت وضوع از بول دیگر یا از نوم است، بذار بشه تعدد فردن من عنوان واحد.
خب ولی
تعدد حکمی علا عنوان.
حالا دقت بفرمید کلام ایشون رو تمام بکنیم. این مطلب دوم. پس ببینید مطلب اول ظهور جمله شرطیه در حدوث اندل حدوثه، لذا طبق اون ظهور ما اگر دوتا جمله شرطیه داشتیم دوتا حکم داریم، درست شد؟ معصر در دو حکم دیگه. در مطلب دوم مقدمه دوم در حقیقت ما اینو گفتیم، متعلق اگر واحد باشد یعنی متعلق اون دوتا حکم، اجتماع مثل این لازم میاد و اجتماع مثل این محاله در بیانش. مطلب سوم این است که میفرمایند محظور اجتماع مثلین تنها در صورتی لازم می آید که ما قائل به تداخل اسباب بشویم، چون بنابر تداخل اسباب متأثر به اثر اون اسباب و مطلوب به طلب حاصل از اون اسباب یک واقعیت بیشتر نیست. مثلا مطلوب به طلب حاصل از وجود بول و مطلوب به طلب حاصل از وجود نوم یک وضوع خارجی است، نه دو وضوع. و چون یک وضوع موضوع طلب و وجوب حاصل از اون اسباب می باشد و از طرفی ظاهر تعدد شرط تعدد طلب می باشد، نظر به حفظ اخذ به ظاهر شرط در اون دو جمله از طرفی و تأثیر هر دو شرط در یک مطلوب لا محال اجتماع حکمین متماثلین لازم می آید. این تداخل اسباب چی میگه؟ تداخل اسباب میگه بول و نوم هست، اما اونی که در حقیقت مطلوبه به این دو سبب هست یک واقعیت بیشتر نسبت به اون وضوست، مطلوب به طلب اینها. بله وجود قول مؤثر در طلب است، طلب وضو. وجود نو مؤثر باز در طلب دیگر است، نظر به ظاهر دو تا قضیه، درسته؟ ولی مطلوب به این دو طلب حاصل از این دو شرط بنابر تداخل اسباب یک واقعیت بیشتر نیست، چون وقتی تداخل کرد اسباب یک سبب میشه، یک سبب متأثر از اون مطلوب به اون میشه چی؟ یک وضو. لذا اگر یک وضو انجام گرفت کفایت میکنه. خب دقت ببین چرا دیگه حالا دقت حالا اون نکته های نقدی ببینید، بله اون نکته های نقدی ببینید، ما الان حرف درست کنیم. نه اگر این نباشه، ببینید اگر ما بگیم که تداخل اسباب نیست، معنای عدم تداخل اسباب این است که بول یک سبب مستقل متأثر از آن هم یک حقیقت جداگانه است، یعنی فردی از وضوست، که اون فرد از وضویی که متأثر از وجود نوم می باشد با فرد از وضویی که متأثر از وجود بول چی؟ فرق میکنه. عدم تداخل اسباب یعنی این، یعنی بول وجود پیدا کرد، طلب ایران برای یک مطلوبی، نو وجود پیدا کرد، طلبی را برای یک مطلوب دیگر. بله بنابر عدم تداخل، بنابر عدم تداخل اسباب معنیش این میشه دیگه که متأثر، اینطور بگیم بنابر عدم تداخل مطلوب به هر یک از طلب اینی را که هر یک از این دو شرط دلالت دارد دو تا مطلوبه، دو تا مطلوب عدم تداخل اسباب یعنی. اما اگر نه قائل به تداخل شدیم مطلوب یکیه، هرچند طلب دوتا. چرا؟ چون طلب رو ما از ظهور دوتا شرط استفاده میکنیم، ظهور دوتا شرط دوتا طلب رو دلالت داره، اما مطلوب به این طلب بر فرض تداخل اسباب یک وضوع بیشتر نیست. اگر یک وضوع مطلوب شد، طلب هامون دوتا شد، طلب ها روی یک مطلوب واحد میرود، اجتماع مثل لازم میاد، طلب روی یک وضوع واحد میرود، اجتماع مثل لازم میاد. و اما اگر قائل به عدم تداخل شدیم و بپذیریم که هر یک از اسباب مثل وجود بول و وجود نوم مؤثر در یک مطلوب و یک موضوعی غیر از اون چه هستن که سایر اسباب مؤثر در آنها می باشن، در این صورت هر کدام از دو طلبی که به اقتضای تعدد شرط در عقد الوضع حادث می شوند برای مطلوب و موضوعی ثابت می شود که متأثر از هر یک از این دو سبب به صورت جداگانه است. در مثال فعلی ما دو سبب به نام وجود بول و وجود نوم است، دو اثر به نام طلب و طلب است، دو موضوع و متعلق به نام وضوع، فرد از وضوع و فرد دیگر چی؟ از وضوع می باشد. لذاست که بنابر عدم تداخل باید دو فرد از وضوع در بیرون چی میشه؟ انجام بگیرد. چرا؟ چون مطلوبه به طلب حاصل از وجود بول، مطلوبه به طلب وجود حاصل از وجود نو با هم دیگه متفاوته. دو تا مطلوب داریم، دو تا طلب، دو تا سبب. حسین
تحصیل حاصل میشد دقیقاً اشتباه نسبت
حالا
تداخل اسباب. شاید قابل تداخل اسباب شی از اون در ظهور هر قضیه شرطی در تاثیر استقلالی است.
تاثیر استقلالی در طلب.
بله
درست شد. یعنی حکم در عقد الهم، اما حکم در عقد الهم متعلق داره دیگه. ببینید ما در واقع سببمون
یه وضو داره.
ببینید سببمون دو نوع اثر داره، یک اثر در خود حکمه، یک اثر در جهت متأثر، یعنی مطلوبیت متأثر، مطلوبیت موضوعه. دقیق فرمودین؟ اگر قائل به تداخل اسباب بشیم، میگیم ولو ظهورشون در این است که دو تا طلبه دیگه، چون قاعدش اینه، ولی اون که متأثر از این دو هست یک واقعیت بیشتر نیست، مطلوب به اینها یک وضوعه. تداخل اسباب یعنی این دیگه. اگر مطلوب به اینها یک شد، دو تا طلب را هم که دو تا قضیه ظهور داره، باید دو تا طلب که جز در همین مطلوب نمیتونن جمع بشن که
این اصل اصله.
حالا
از یه طرف بعد این تداخل اسباب شدیم، خاص ظهور هر کدومش در اینه که تاثیر دو مطلوب داره،
دو طلب نم دو خلق نکنید. ببینید دقت کنید که بین مطلوب و طلب تفاوت بذارید.
از یه طرف یه وضو میشن از از خارج میگه یه وضو میشه،
مطلوب یکیه، یه مطلوبه.
از اون ور اگر دو طلب استقلالی باشه،
برای همین مطلوب ثابت میشه.
لازمش اینه که لازمش اینه که دو مطلوبه واقعی ما بدیم، یه مطلوب نیست، یه مطلوب
نه، اونطور نری.
مطلوب اول با یک طرف حاصل شده، دیگه با طلب
حالا اونم نوع دیگه ای از حرفه، ولی میتونیم بگیم که به هر حال مطلوبه به اون دو طلب یا یک فرده یکیه یا دو تا، یکیست در بنابر تداخل اسباب. حالا در مقام نقد ببینید، صبر کنید، در مقام نقد عرض میکنید. نه ببینید، در مقام نقد حالا مطالب عرض میکنید. بله ببینید، در اینجا در حقیقت حالا اونو عرض میکنید در مقام نقد، اما در مانع نفی آی آخون میخواد بفرمید آقا تداخل اسباب یعنی مطلوب به این دو تا سبب یک چیزه، معناش اینه. اگر مطلوب یک واقعیت شد، از اون طرف ظهور دو تا قضیه شرطیتون در تعدد طلبه، دو طلبتون کجا میخواد بره؟ روی همین یه مطلوب واحد باید بره دیگه، بنابر تداخل اسباب. اما اگر قائل به عدم تداخل اسباب شده، خب عدم تداخل اسباب معناش اینه که مطلوب به هر یک از طلب حاصل از این دو شرط متعدد از هم دیگه، متفاوت از هم دیگه است. فردی از وضو، یه فرد دیگه ای چی؟ از وضو. بنابر عدم تداخل اسباب دو سبب داریم، وجود بول و وجود نو، هر کدام دو تا مطلوب جداگانه داره، دو تا موضوع جداگانه داره، یکی این فرد از وضو، یکی اون فرد دیگه چی؟ از وضو. خب حالا اگر قضیه شرطیت و زور در تعدد طلب داشته باشه، چه اشکال داره یک طلبش بره روی اون فرد، یک بره یک بره چی؟ روی اون فرد دیگه، دیگه مشکل پیدا نمی‌کنه. پس محضور اجتماع مثلین کی لازم میاد؟ وقتی قائل به تداخل بشیم، چون بنابر قول به تداخل وحدت المطلوب وجود داره، وحدت المطلوب با دو طلب اجتماع مثلینه، اما بنابر قول به عدم تداخل اسباب تعدد المطلوبه، تعدد المطلوب با تعدد طلب هیچ مشکل پیدا نمی کنه. حالا صبر کنید آقای قدم. ببینید اجتماع مثل کی لازم آمد؟ پس جواب منو بدید.
با نفی تداخل میخواد عدم تداخل رو اثبات
کنه. بفرمایید. نه بفرمایید. دقت
فاصله داره. اگر قائل به تداخل بشیم، یا باید در خود شرط تصرف کنیم.
حالا میرسیم. آیه خواجه ببینید. آیه آخوند میفرماید که آقا اجتماع مثل کی لازم آمد؟ وقتی تداخل اسباب باشه. درست شد؟ حالا در مانع نفی برای فرار از بحث اجتماع مثل چه باید؟ یا باید همین تداخل رو قائل بشیم، یه راهکارهای دیگه‌ای برای رفع اون دفع اجتماع مثل پیدا کنیم، یا نه اصلا قائل به تداخل نشیم؟ اگر اون راهکارهای دیگه رو تأیید کردیم و تثبیت کردیم، منافات نداره قائل به تداخل بشیم، از طریق دیگه دفع اجتماع مثل کنیم، درسته؟ قائل به تداخل میشیم، اما اجتماع مثل اینش از یک جهت دیگه ای چی؟ رفعش کنیم. اما اگر اون راهکارهایی که مبتنی بر پذیرش بحث تداخل به تداخل هست کارآمد نبود، چاره ای ندارید جز این که دیگه برید عدم تداخل رو بپذیرید. درست شد؟ ما در مقام دفع اجتماع مثل این دو تا راه داریم در حقیقت. یه راه اینه که تداخل رو بپذیریم، راهکارهای دیگه‌ای در ذیل پذیرش تداخل در جهت دفع اجتماع مثل پیدا کنیم. راه دوم هم اینه که اصلا تداخل رو نپذیریم که دیگه مشکلی نداره. حالا مطلب چهارم این است که
آخر خط تقدیم ما برای مطلوب و موضوعی ساخته
در مثال فعلیمون
هم در این سوال هم کنم از دو طلبی که به اختصار سوال شرط در عبد الوز ثابت میشوند برای مطلوب و موضوعی ثابت میشوند
که متأثر از هر یک از اسباب است، از هر یک از اسباب است به نحو جداگانه. و در مثال فعلی ما دو تا سبب داریم، دو تا اثر داریم که طلب باشه، دو تا متأثر داریم که دو تا موضوع باشه. لذا اجتماعی مثل این دیگه لازم نمیاد وقتی قائل به عدم تداخل بشیم. مطلب چهارم این است که بر اساس اون چه در مطلب سوم مطرح شد، برای این که گرفتار محظور اجتماع مثل نشویم، یا باید قائل به عدم تداخل شد چون در اونجا تعدد المطلوب است و هر طلبی روی یک مطلوب می رود، و یا با فرض قول به تداخل به فکر چاره دیگر در جهت دفع محظور اجتماع مثل این بر بیاییم، و با فرض تداخل که وحدت المطلوب را به همراه دارد، سه راه کار ممکن است که جهت دفع محظور اجتماع مثل این اندیشه شود. با فرض وحدت المطلوب و تداخل، یک راهکار اول این است که ما از ظهور هر یک از این دو شرط در حدوث عند الحدوث که مقتضی تعدد طلب حاصل از وجود اونهاست رفعیت کنیم و بگوییم این دو شرط فقط دلالت بر ثبوت طلب عند ثبوت هر کدام دارد و ثبوت اما از حدوث و بقا است. دو تا حدوث نمیخواد، نه حدوث یکی بشه بقا هم شاملش میشه. لذا در صورت تقارن هر دو شرط، بله، به خاطر که حدوث دوم نمیخواد دیگه برای ثبوت، دقت فرمودید؟ حالا اینو بگیم درست میشه. ببینید حالا دقت بکنید اینو بگم، نه ثبوت اهم از حدوث و بقا است،
ثبوت اهم از حدوث
چی؟ ثبوت حدوث و چی؟
حدوث
و ثبوت اهم از حدوث و ثبوت.
هم حدوث به معنای ایجاد
و شیء رو میگیره، هم بقاشو میگیره
دیگه، یه ثبوت و شیء.
خب همون بقا هم میشه دیگه. آخه تعبیر به این که ثبوت اعم از حدوث، نه ثبوت اعم از حدوث نه در عبارت نیست. این که بگیم حدود، نظر شما همین است که ما میگیم، بگیم ثبوت اعم از حدوث و ثبوته، این خوب جالب نیست. حدوث و بقا، بقا هم ثبوته دیگه، چیز جو ثبوت که نیست که.
این قسمت دومی بیان محقق همه شایعه در جای فرض کردن که در حدوث دوم، نه در حدوث اول.
حالا من این مطلب کامل کنم چی؟
این که میگن که دنبال راهکار این هستیم که بگیریم از ظهور قضیه شرطی برمیداریم در حدوث اندر حدوث، میگن اینو در حدوث دوم نیاز بهش پیدا میکنیم.
بله در اولی که نمی کنیم که،
نه کلی گفته شده.
ها در کجا؟ در
نوشته
که ما فهمیدیم. ما نه دیگه، ما الان ببینید، ما
فهمیدیم از ظهور قضیه شرطی از حدوث اندر حدوث برمی‌داریم و میگه در ثبوت اندر ثبوت داره.
خب
میگن که از ظهور قضیه شرطی در اون جایی که به مشکل برمی‌خوردیم که حدوث ثانی باشه رفعیت می‌کنیم و میگیم منظور از حدوث ثانی همین که شما فرمودید ثبوت و بقا.
خب اهل حدوث و بقا، حدوث و بقا،
نه در حدوث اول.
حدوث و بقا ما همون نظره. حالا اگه بیان رسانی، ولی لذا گفتیم ثبوت
از ظهور هنج از دوشن در حدوث رفعیت شده، از ظهور
قضیه شرطیه
به مدار ضرورت میخوای رفعیت.
خب بله، اوکی شد
در حدوث اول که مشکل
مشکل نداره و ثبوت رو دلالت
کنه، حدوث دوم بود که
خب اون بقا را دلالت داره. خب این همون میشه دیگه، به ظهور حدوث اندلوس. این هر کدوم اند حدوثه ای حدوثی دیگه داشته باشه. نه اوکی، معلومه که ما مشکل در اینه که میخوام بگیم در حقیقت هر شرطی خودش حدوث مستقل داره، حدوث مستقل داره،
شرطی حدوث مستقل داره، اما عبارت منطق خراسانی مثل عبارت شما
حالا این تتمه رو بگیم تقریبا روشن. لذا در صورت تقارن هر دو شرط نه اونو رها کنید، بله اینه، لذا در صورت تقارن هر دو شرط از حیث وجود طلب متعلق مثل وضوع مستند به قدر جامع آنها می شود، یعنی وجوبش، و در صورت تقدم احد هما بر دیگری اون یکی که از نظر زمانی مؤخر هست به اون یکی که از زمانه یعنی از نظر زمانی مؤخر هست مستند می شود. در این صورت اون یکی که از زمان از نظر زمانی مؤخر از اون هست به اون مستند میشه. دومی دیگه بله که بقا رو به همراه داره. در این صورت اگر قائل به تداخل اون دو شرط بشویم و مطلوب به طلب حاصله از اونها یک واقعیت باشد، لا محاله یک طلب تعلق به اون گرفته و اجتماع مثلین لازم نمی آید. درست شد؟ چون مطلوبتون در حقیقت یه واقعیت هست، طلبی هم که از جانب وجود البول و وجود النماسه یک طلبه، چون ثبوتش مطرح شد، حدوثه، اندل حدوث دیگه چی؟ مطرح نیست تا تعدد طلب را به همراه داشته باشه. لذا بنا بر قول به تداخل، یعنی قائل به تداخل شدیم که وحدت المطلوب رو همراه داره، از ظهور دو تا قضیه شرطیت در تعدد طلب دست برداشتیم، یک طلب رو دلالت میکنه، یعنی ثبوت رو بخواد دلالت میکنه، این یک طلب هم میره روی مطلوب و واحد، مشکلی نداره. دوم راهکار این است که ظهور دو شرط در حدوث عند الحدوث و سببیت هر کدام در یک طلب مستقل حفظ شود. حالا یا کاشفیت، بله این درست نقطه بود، یا کاشفیت در هر کدام حفظ شود و متعلق و مطلوب به طلب حاصل از اونها به اقتضای تداخل یک موضوع و یک حقیقت واحده به صورت صوری و ظاهری باشد، یعنی تداخل وحدت صوری متأثر را می طلبد نه وحدت حقیقی، در حالی که به حسب واقع مطلوب به اون طلبه ها حقایق متعددی به تعداد شروط هستند که در جمله شرطیه وارد شده است، ولی چون از حیث مصداقی برای یک فرد خارجی صدق میکنن، طلب حاصل از دو شرط متعدد و مطلوب به طلب حاصل از اونها هم که صورتاً مختلف و صورتاً واحد و حقیقتاً مختلف هستند، و دو تکلیف هر کدام با موضوعی مستقل را متوجه مکلف عند اجتماع دو شرط می کنن با انجام یک فعل که مصداق هر دو می باشد امتثال می شود. پس ببینید ظهور دو تا شرط حفظ شد، لذا دو تا طلب رو دلالت داره. تداخل رو هم قائل شدیم، اما تداخل نقشش رو بگیم وحدت سوری متعلق، بیشتر از این نیست. تداخل اسباب وحدت سوری متعلق رو درست میکنه، در حالی که اون متعلق واحد سوری در حقیقت دو تا متعلق هستن، دو تا حقیقت هستن. وقتی این طور شد پس در واقع ما دو تا تکلیف داریم، دو تا متعلق داریم، ولی از اونجا که اینها با فرضاً یک متعلق سوری ظاهر یکی دارن، از اونجا که مصداقشون با یک فرد از وضوع محقق میشه با همون یک فرد، اون دو تکلیف با اون دو متعلق چی میشه؟ امتثال میشه و اکتفا میشه. مثل چی؟ مثل زمانی که مولا بفرماید اکرم هاشمیان و بگوید عذف عالمم، که هر کدام طلبی جداگانه برای دو موضوع متفاوت به همراه دارم، ولی مکلف با اکرام هاشمی عالم به مهمانی و ضیافت هر دو امر با هر دو متعلق را تحقق می‌دهد، هر دو تکلیف را متحقق می‌کند. در مانند همینطوره، تداخل وحدت سوری رو فقط به همراه داره، اما تعدد حقیقی است. نتیجه این میشه ولو قائل به تداخل بشیم، در واقع دو تا تکلیف داریم، دو تا متعلق، ولیکن در مقام امتثال چون یک مصداق واحد هر دو رو محقق میکنه، با همون یک مصداق واحد امتثال حاصل میشه. عوض کردیم دیگه، الان شد تداخل سوری بعد فرق شد کرده یه تداخل
یک مطلوب میخواد، نه همون دو مطلوب میخواد، اما با مطلوب واحد هم میتونی اجازه
بله اشتباه چون مصداق واحد میشه
تداخل
اسباب اسباب نه تداخل اسبابه
اسباب نتیجهش
یعنی متعلق واحد سوری است، اما متعلق واحد سوری شما در حقیقت چیه؟ دو تا متعلقه، چون مصداق واحده یکتفا بهی برای هر دو متعلق. این سومی رو بگیم. سومین راهکار این است که ظهور هر دو شرط در حدوث اندل حدوث و سببیت یا کاشفیت هر کدام در یک طلب مستقل حفظ شود و متعلق و مطلوب به این دو طلب به اقتضای تداخل یک حقیقت و یک موضوع واحد هم به حسب صورت هم به حسب واقع باشد. متعلق واحد تداخل هست، ولی طلبی که برای اون موضوع به شرط اول ثابت می شود تأسیسی، طلبی که با شرط دوم برای اون موضوع ثابت می شود تأکیدی است. بله دیگه، وقتی دومی تأکیدی شد اجتماع مثلن دیگه لازم نمیاد. خب این اشکال است که حالا بعدم بله ببینید تأکید در حقیقت ببینید نه چون جنبه یه چون جنبه نه یک حدوث نمیشه، ما حدوث داریم، اگر ما اون رو تأکید دیگه نبود. فرق داره اینجا با اینکه ما بگیم حدوث دوم. اثر حدوث دوم تأکیده، تشدیده، بنابراین اینکه ما بنازیم وجود قابل شدته. خب اولی حدوث میاره، دومی حدوثی میآورد که شدت اثرشه، چون اون تأثیر چیزیش نیست، یعنی در واقع شدت اولی رو به همراه داره. چون اگر ما بگیم که حدوث دوم نیست، اصلا دیگه اون منتفی میشه، حتی تأکید هم منتفی میشه، تأکید هم دیگه وجود نداره.
حدوث
تأکید رو شما میفهمید دیگه. ببینید اولی، اولی طلب تأسیسی رو به همراه داره، تأسیس میکنه حدوث، از حدوث تأسیسی اینطور بگیم، حدوث تأسیسی. دومی هم حدوث داره، چون اگه حدوث نباشه تأکید نیست دیگه. طلب، نه طلبی که فقط تأکید اولی است، نه طلبی که خودش استقلالا و تأسیسا باشه. خب وقتی دومی تأکیدی شد، اجتماع مثل این لازم نمی آید، بلکه اجتماع مثلین زمانی لازم می آید که هر دو طلب تأسیسی باشند. این مطلب چهارم. اما مطلب پنجم این است که می فرماید لا وجه لأن یصار الى واحد منها. آیا آخون می فرماید این سه توجیه و راهکاری را که ارائه شد وجهی ندارد، دلیلی ندارد که برای رفع محظور اجتماع اصلین دست و دامن اینها بشی. چرا؟ چون رفعیت از ظهور دو شرط بلا وجه است. چه دلیل شما از ظهور دو تا شرط خود دست بردارید؟ وجهی نداره. راهکار دوم هم نیاز به اثبات تعدد متعلق، بله، و مت بله
اینی رو برای هر ستا میده
بلا وجه رو.
این که اولی فرمودید که چرا ظهور دست برداریم، اینو به هر ستا میزنم.
بعضی به من ازاش
در توضیحات گذاشته شما در توضیح توجیه دوم و توجیه دوم این توضیح دادید که نه ظهور حفظ شد نتیجه فهم برای این بزنی فقط اولی
کنون ما همین رو میگیم، یعنی ظاهر کلام آقای خوند همین رو میگیم. حالا نه ظاهر این چون چرا بعد میگه و عمل اخیرین، حالا بعضی این طور گفتن، بعضی گفتن اول اشتراکی دومی اول
اشتراکی دو باشه. باید توضیحات گذشته شما همه اول شما بگیم که در همه توجیهات گذشته ظهور اولی رفعیت
شد،
اما طبق بیان شما در توجیه دوم و توجیه سوم از ظهور اولی رفعیت نشده است. از طبیعت اینو باید بزنید فقط
اول. حالا ما برای همه میگیم به اول بزده بشه، بله. ببینید و اما بله چی؟ و راهکار دوم نیاز به اثبات تعدد متعلق و مطلوب به حسب واقع در این وحدت سوری اونها دارد. اینو اثبات میخواد. ببینید آقا اسباب فقط تداخل دارن به حسب سوری، یعنی وحدت متعلق سوری تو میگن وحدت متعلق ندارن. و راهکار سوم هم نیازه
ادعای وحدت متعلق صورتن و اختلاف متعلق در نفس قرآن ادعای زیدلیل در بعض موارد دل وجدان ثابت است، مثل اکرام و هاشمی و عالم، اما در خیلی موارد مثل مسئله طهارت از کجا شما میگید
دلیل نداریم؟ خب همین دلیل نداریم ها.
نه شما ایراد زدید به تعدد اسباب، نه ایرادی شده نه که این که شما ادعا کنید
تعدد متعلق، من تعدد ببینید به اثبات تعدد متعلق و مطلوب به حسب واقع. خب بله دیگه. خب که یعنی شما بگید آقا متعلقشون، یعنی تداخل اسباب رو مؤثر در متعلق واحد سوری در این حال متعلق حقیقی بدونه.
اثباتش مشکل داره. میگه اصلا تصورش مشکل داره.
اثباتش میگه مشکل. کلام ایشون میگه اثبات.
یعنی تصور دیگه در مورد هاشمی عالم دل وجدان ثابت است، در جاهای دیگه واسه یعنی تصورش مشکل میدونه.
عبارت اینو نمیگه. حالا اینو بنش تموم بکنیم که حالا بعدش میبینیم.
و راه
تصور
بی
زور چی چی
تصور
تصور داره.
خب چی بخونید عبارتو؟
این وقت گزارک و لزوم تصور بی ظهور جمله شرطی.
نه کجا رو میخونید؟ اونجا نیست.
برای فنه و جا بشه
خب بعدش خب بلا با فی الاخیرن و اما فی الاخیرن ها
اما فی الاخیرن من احتیاج الى اثبات عنه
متعلق به اثبات چی
اثبات عنه
نه ما تصور ما نمیگیم تصور شما میگه تصورش مشکل داره ما میگیم اثبات تعدد متعلق
اثبات تعدد متعلق نه به لحاظ تعدد سببش نه خود مسبب اینکه کسی ادعا کنه من با یه طهارت دو طهارت ایجاد کردم خب. این مشکل دارد
نه آخه که ربط به بحث ما نداره.
در
مورد
هاشمی
که متصادقونه اون مشکل نداره. نه من میخوام بگم آیا آخون میخواد بفرماید که
اینکه کسی ادعا کنه با حضور یک طهارت دو طهارت حاصل شده است نیاز به دلیل داره. و یه نفر میگه چجوری در مورد هاشمی عالم قبول کردید؟ میگه اون دلیلش دار دلیل داشت.
اینو من بگم که تمام بشه بعد حالا اگه نیاز به اصلاح داشته باشه و راهکار سوم هم نیاز به اثبات تأسیسی بودن طلب حاصل از شرط اول و تأکیدی بودن طلب حاصل از شرط بعدی دارد که خلاف ظاهر بوده و نیاز به اثبات دارد.
یعنی آقایون برگشتن گفتن اشکال اول نه. در هر ستا آجابا برمیگرده به خاطر این که در بیان مبنای محقق خراسانی و در ترجیح رفعیت ظهور اطلاقی میگه چون در اون ستا توجیه قبلی در همه رفعیت ظهور رضای شرطی شده این خودش بهترین قرینه بر این است که در سه توجیه گذشته باید به گونه‌ای توضیح داده شود که در هر سه تا رفعیت از ظهور قضیه شرطی بشه که ایشون میگه چون در اینجا رفعیت از ظهور اطلاقی است که اطلاق منعقد نشده اما در اینجا رفعیت از ظهور جمله شرطی ما توجیه شما نیست
حالا ببینید تمام شما از من تأمل بکنم نتیجه بهترین راهکار چی شد؟ این که همون عدم تداخل رو ببزنیم چون اگر این سه تا توجیه رو نتونستیم تثبیت بکنیم راهکار برای دفع محظور اجتماع مثلین همون بله
میگه وقتی سه تا راهکار نشد زمانی مجبوری منتظم به اهل ما بشیم که راهکار دیگر نداشته باشیم
راهکار دیگر دوم چیه؟
الان
تا دخول نیست
رفعیت ظهور اطلاقیه
بله خب حالا
اینا